به نام خدا، هموطنان عزیزم سلام به شما. برای شنیدن بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی خوش اومدید. ایام عزاداری امام حسین علیه السلام رو به همه شما شنونده‌های محترم تسلیت میگم و با تمام وجود از شما عزاداران حسینی ممنونیم که شور و شعور حسینی رو توامان و بار دیگه به رخ جهانیان کشیدیم. حضور در عزاداری‌های امسال با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی جلوه زیبایی از خلاقیت، عشق و شور به وجود آورد که برای جهانیان به معنای واقعی دارای نکات برجسته. در بازتاب امروز اما به یک واقعه تاریخی خواهیم پرداخت. 12 شهریور ماه، سال روز شهادت رئیس علی دلواری، سردار بزرگ مبارزه با استعمار انگلیس. یکی از نقاط افتخارآمیز تاریخ ایران، یعنی ایستادگی مردم در مقابل استعمار. امروز روز رئیس علی دلواریه.
انگلیسی‌ها دارن پیاده میشن. خدا میدونه چند هزار نفرن.
سربازای انگلیسی تو کوچه ها مثل سگ مرتب پرسه میزنن.
نمیتونم ببینم زن و بچه‌م آب و گلم زیر تسلط سرباز اجنبی باشه.
نکنم وصف شیران و ایران زمین به دلوار بوشهر بیا تار از من.
در برنامه این هفته در خدمت جناب آقای دکتر محمود زکاوت، پژوهشگر تاریخ هستیم. آقای زکاوت، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به بازتاب.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
ممنونم ازتون. خب همکارانم در یک فایل صوتی کوتاه شما رو به شنوندگان خوبمون معرفی کردن. این بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
دکتر محمود زکاوت، دانش آموخته رشته تاریخ از دانشگاه‌های شهید بهشتی، شیراز و ادیان و مذاهب. وی پژوهشگر و نویسنده چندین کتاب و مقاله درباره هویت‌های مقاومت در دوره پهلوی است. بررسی اندیشه‌ها و نخبگان اصلاحی از جمله علایق پژوهشی دکتر محمود زکاوت است. مسئله فلسطین در رویکرد علمای معاصر، واکاوی سیاست‌های دینی پهلوی اول از آثار پژوهشی دکتر محمود زکاوت محسوب می‌شود.
دکتر زکاوت، سوال اول من اینه که مهمترین مصادیق و فرازهای مبارزه با استعمار در ایران از چه زمانی شروع شد و چرا در برهه‌های مختلف تاریخی می‌بینیم که خون این مردم با همین مسئله، یعنی ایستادگی در مقابل استعمار نشدن، پیوند خورده؟
خب این مسئله قبل از هر چیزی مسئله فطریه تا حدود زیادی، به معنی که خب هیچ کسی از در واقع حرف زور و به نوعی میشه گفت که تجاوز و فشار و امثال اینها همدل نمیشه و عملا مقاومت صورت میگیره وقتی که همچین اتفاقی بیفته. اما خب ما باید یه نگاهی به تاریخ استعمار تو ایران بندازیم، تو ایران و به طور عام توی منطقه، یعنی اولین نمودهای استعمار در منطقه و به طور خاص در ایران، و تا اینکه بفهمیم مردم ما نسبت به استعمار و در واقع کشورهای استعماری، رخدادهای استعماری چه واکنشی نشون دادن. این مسئله تقریبا میشه که معاصرت ما رو میسازه، یعنی ما در واقع وقتی میخوایم معاصرت رو تعریف کنیم عوامل مختلفی رو میگیم که ما مثلا مسائل یکسانی داریم، هویت یکسانی داریم، مؤلفه‌های اقتصادی، بنیان‌های سیاسی فرهنگی یکسانی، اون معاصرت رو میسازه. نکته اینه که در واقع مواجهه ما با استعمار معاصرت ما رو هم میسازه. تو 200-300 سال اخیر که ما با این پدیده مواجه شدیم و به طور خاص تو 100 سال اخیر به شدیدترین نحو ممکن با اون رویارو شدیم، این معاصرت ما شکل گرفته. کشورهای استعماری به طور خاص خب انگلستان، فرانسه، هلند در واقع مشخص این کشورهای استعماری هستن. پیش از اون اسپانیا و پرتغال هم در واقع نمودهای استعماری مشخصی رو داشتن. جالب اینه که ما با پرتغال، اسپانیا، انگلستان و به نحوی آمریکا به عنوان دولت‌های استعماری مواجه شدیم، ولی امروز ما می‌خوایم روی استعمار بریتانیا صحبت کنیم.
خب شما در صحبتاتون کشورهای مختلفی رو گفتید به عنوان استعمارگر نام بردید ازشون. دلیل جذابیت ایران آقای دکتر برای این کشورها چی هست؟ برای استعمارگر چی هست؟ اصلا چرا ایران؟
سوال خوبی رو مطرح کردید، اساسا استعمار برای کسب منابع صورت میگیره.
بله،
کشورهایی که مستعمره میشن علل اغلب یک منابعی رو دارن که مورد طمع کشورهای استعمارگر قرار میگیره. این منابع غالبا منابع زیرزمینی، منابع
نفتی، گازی،
گاهی وقتا حتی ممکنه منابع کشاورزی باشه.
بله.
یعنی بخصوص هند که مورد مستعمره، در واقع مستعمره بریتانیا سالها قرار میگیره، بخش عظیمی از این دلیل استعمار منافع تجاری و کشاورزی بوده که بریتانیا از هند، از قبال هند کسب میکنه. خب قطعا ایران ما به دلیل در یک دوره‌ای به دلیل همسایگی با هند، یعنی هند مهم بوده برای بریتانیا، لذا امنیت هند هم مهم بوده، چون اون موقع پاکستان صورت نبوده، یعنی بریم اون سالهایی که در واقع هند مستعمره بریتانیا بوده، ایران همسایه هند بوده. ایران از اون حس که میتونست امنیت هند رو تأمین کنه و در واقع اگر ایران مهم بوده به واسطه اهمیت هند بوده برای بریتانیا.
بله.
کم کم وقتی دیگه اکتشافات نفتی هم شکل میگیره، به نوعی ایران هم مهم میشه. تلاش برای کسب نفت ایران در واقع اولویت و مهمترین عنصر استعماری برای بریتانیا قرار
پس میگیره. منابع میتونه جذابیت خوبی باشه برای استعمارگران. موضوع و شخصیت اصلی برنامه‌مون امروز رئیس علی دلواری هست. ایشون چه نقشی آقای دکتر در مبارزه علیه استعمارگر داشته؟
خب استعمارگر در واقع استعمار یک تجاوزه، هر گونه واکنش به این تجاوز مشروعیت پیدا میکنه.
بله.
در واقع رئیسی تو برهه‌ای از تاریخ ما بلند شده و قیام کرده که جنگ جهانی اوله. البته قبل از اون ما یک درگیری هایی با بریتانیا داریم تو چند دوره توی بوشهر، ولی این دور این برهه از زمان جنگ جهانی اول شکل گرفته، انگلستان بوشهر رو در واقع اشغال کرده و در واقع اقدامات اشغالی رو صورت داده و رئیس علی و یارانش میان که در واقع واکنشی علیه این اقدامن. خب این که چرا این اتفاق میافته، این که اساسا بریتانیا چرا میاد تو جنگ اول وارد بوشهر میشن و بنادر ما رو اشغال میکنن، اینم یه داستان دیگه ای داره که من در واقع نمیخوام بهش بپردازم، مشخصا میام رو قضیه رئیس علی. البته خود بوشهر هم مهمه، چرا این اتفاق تو بوشهر میافته. البته ما همچین واکنش‌های مقاومت‌های کوتاهی رو تو اقصا نقاط ایران داریم.
بله بله.
ولی بوشهر خیلی مهمه، اینکه بوشهر دروازه تجدد ایرانه به یک نوعی. اگر ما یه مقایسه کنیم در واقع تبریز به عنوان یک دروازه تجدد ما، بوشهر هم یک دروازه دیگری است، یک تجدد بومی و مردمی و تجاری.
بله.
بوشهر دروازه اقتصاد ایران بوده تو اون دوره. رئیس علی به عنوان کسی که متوجه این در واقع واکنش به این تجاوز و به این اشغالگری در بوشهر، نکته اینه که رئیس علی تنها نیست، رئیس علی هم این نموده، جریان‌های مختلفی هستند که این واکنششون میدن، قوانین مختلفی هستند که با رئیس علی متحد میشن، علمایی هستند که دستور به در واقع به حکم به جهاد،
مرجعیت دینی بله همراهش هست.
بله بله. یعنی در واقع میگم ما نمیتونیم رئیس علی رو تنها ببینیم. درسته یک مبارز قطعا یک غیور و به عنوان یک قیام کننده مهم هست، ولی اون تنها نیست. کما اینکه وقتی رئیس علی رو در واقع کشته میشه و شهید میشه، رئیس علی تموم نمیشه، باز درگیری ادامه پیدا میکنه. تو شیراز درگیری ادامه پیدا میکنه، کنسولگری بریتانیا اشغال میشه، در واقع نیروهای بریتانیا از شیراز اخراج میشن.
بله. یعنی پس یک نهضت،
شاید نتونیم به اون وسعت بهش بدیم، ولی قطعا یکی از نمودهای نهضت در واقع مبارزه علیه استعمار هست.
بله. در صحبتتون اشاره کردید به مرجعیت دینی، سوال منم الان دقیقا همین هست. به هر حال در همه مبارزه ها بر علیه استعمار رد پای مهمی چه بسا از هدایتگری مرجعیت در تاریخ معاصر ایران میبینیم، نقش مرجعیت دینی در این بین چی بوده؟ اونا چه کمکایی کردن؟
ببینید میشه گفت که مهمترین مشخصه و مؤلفه‌ای که تو ایران و به نوعی میشه گفت توی شیعان به طور عام و توی ایران به طور خاص انگیزه میشه برای، یعنی مؤلفه ایه که انگیزه مقاومت رو برای ما ایجاد میکنه، انگیزه های دینیه به نوعی. توی این قضیه هم خب آیت الله محلاتی خدمتتون که عرض کنم و خیلی از بزرگان دینی دیگه ما توی این قضیه درگیرن، یعنی به نوعی میشه گفت که واکنش نشون میدن و حمایت میکنن از این قضیه. اون بازم از مؤلفه های ما، اسلام سیاسی، دین سیاسی جزء مؤلفه های معاصرت ماست. اینم در واقع در واکنش با استعمار به معنوی البته. یعنی استعمار شکل میگیره و ما در مواجهه با استعمار وجه دیگری از دینداریمون بروز پیدا میکنه و اون هم چیه؟ دینداری سیاسیه، اسلام سیاسیه، تشیع سیاسیه.
بله بله دکتر زکاوت، ممنونم از توضیحاتتون. من برمیگردم بازم با شما صحبت میکنم. همچنان همراه شما هستیم با برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ، بخشی رو که دوستانم تهیه کردن با هم بشنویم. برمیگردیم باز هم همراهتون هستیم.
کشور ایران به جهت موقعیت استراتژیکی که در خاورمیانه دارد، دندان تیز استعمارگران بسیاری را به خاکش تجربه کرده است. یکی از این تجاوزها در ابتدای جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. وقتی مستوفی الممالک از طرف شاه قاجار بی‌طرفی ایران را اعلام کرد، روسیه از شمال و انگلیس از جنوب ایران را برای پایگاه تجهیز سربازان خود انتخاب کردند. بوشهر یکی از مناطق استراتژیک بود که به صورت تدریجی توسط انگلیسی‌ها تصرف شد. اما پیشروی‌های انگلیس در شهر دلوار ورق تاریخ را تغییر داد. دکتر دیوید یعقوبیان، استاد دانشگاه کالیفرنیا.
رئیس‌علی دلواری فعال و حامی نهضت مشروطه بود و سرسختانه با حضور هر گونه نیروی بیگانه به ویژه انگلیسی‌ها در ایران مخالفت می‌کرد. بنابراین مشارکت رئیس‌علی در مشروطه به دلیل نگاه ضد استعماریش بود.
نامهای تهدیدآمیز انگلیس به شاه قاجار هم نتوانست از حق طلبیش کم کند، تا جایی که انگلیسی ها برای کنار رفتنش پیشنهاد 40,000 پوند را دادند و رئیس علی برایشان نوشت:
چگونه میتوانم بی‌طرفی اختیار کنم در حالی که استقلال ایران در معرض خطری جدی قرار گرفته؟ خانه ما کوه است و در برابر استعمار تا آخرین توان مقاومت خواهیم کرد.
انگلیسی ها شکست سختی از دلیران تنگستان خوردند. کشته شدن 330 سرباز انگلیسی و 2 مقام ارشد آنها حتی تیتر روزنامه نیویورک تایمز آن زمان هم شد و این نشان داد برای مبارزه با استعمار اراده اولویت اول فرهنگ مقاومت است. دکتر تفرشی، مورخ:
اول مسئله خود ایران بود، اهمیت داخلی و منطقه‌ای ایران بود که حالا به جای خود محفوظه. بعد مسئله اهمیت ایران برای منطقه هند و نایب السلطنه هند که به عنوان نگین جواهرات استعمار بریتانیا ازش نام برده میشد. و بعد مسئله نفت ایران بود در منطقه. شما میدونید اون موقع در جنگ جهانی اول در آستانه جنگ، دولت بریتانیا جهاز نظامی خودش رو از زغال سنگ نفت تبدیل میکنه با خواسته وزیر دریایی وقت وینستون چرچیل جوان. و این مسئله باعث میشه که اهمیت نفت ایران اونقدر زیاد میشه که در واقع امکان اینکه دولت بریتانیا ندیده بگیره ایران رو در مسئله جنگ به صفر میرسونه.
بالاخره انگلیسی ها وقتی با تهدید و رشوه به جایی نرسیدند، از جریان نفوذ استفاده کردند و رئیس علی دلواری را توسط نفوذی های داخلی به شهادت رساندند. اما فرهنگ مقاومت از دلیران تنگستان به نسل های دیگر تا امروز هم منتقل شده است.
چه خبر اینجا؟ اعضای حسینه که در راه حق شهید شد؟ اعضای حسین با پول و برنج و روغن انگلیسی های حق کش؟ در مقابل ظلم سکوت میکنین؟ اون وقت به اعضای حسین میشینی. روح امام حسین رو با این کارتون آزار میدین. شرم نمیکنین؟
سریع دلواری نشان داد بهترین سلاح برای نگه داشتن یک سرزمین باور به ارزش‌های آن است و با تأثیر از فرهنگ عاشورا آزادگی را فریاد کرد و خونش تاریخ خباثت استعمارگر انگلیس را پررنگ‌تر نمایان کرد.
خب ممنونم از دوستانم بابت تهیه این بخشی که تقدیم شما شنونده های محترم کردن. برگشتیم به استودیو باستاب، همچنان همراه شما هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر محمود زکافت، کارشناس تاریخ، به صورت حضوری که دعوت ما رو پذیرفتن و به استودیو باستاب تشریف آوردن و به مناسبت 12 شهریور ماه و روز ملی مبارزه با استعمار با ایشون در بخش اول برنامه صحبت کردن. اما در حال حاضر مهمان تلفنی روی خط داریم، جناب آقای قاسم تبریزی، کارشناس و پژوهشگر تاریخ، که به ایشون هم سلام میکنم. خیلی خوش اومدید آقای تبریزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم دارم.
ممنونم ازتون. آقای تبریزی، چه مصادیقی در شرایط فعلی کشورمون وجود داره که بشه به عنوان تلاش استعمار بر علیه ایران از اون یاد کرد؟
خب ابتدا ما باید استعمار رو تعریف کنیم یا به تعبیری استعمار شناسی داشته باشیم. اون چه باید اصل قرار بدیم سیاست و مواضع کشورهای غربی که عمدتاً مشهور به استعمارگر هستند. حالا یک دورانی بلژیک و هلند بود، زمانی فرانسه، و در حال حاضر امریکا و انگلیس به عنوان مصداق استعمار در جامعه مطرحند. خصوصاً در مورد انگلستان و امریکا با توجه به سوابق گذشته اینها در تعدی و تجاوز به کشورهای مختلف، حاکمیت اونها تغییر نکرده و همون سیستم و همون حکومت همچنان هست. اگرچه ما در استعمار شناسی سه مرحله استعمار کهنه، استعمار نو و استعمار فرانو رو مطرح میکنیم، که عمدتاً امروز ما اگرچه استعمار کهنه همون تجاوز نظامی بود، باز مصداقش اروپا و امریکا در افغانستان و در لیبی و در عراق بودند، یا استعمار نو که حکامی و بر جوامع مستعمره خودشون حاکم میکردن، مثل حالا ایران و ترکیه و اینها که دوره رضاخان و محمد رضا پهلوی داشتیم. اما استعمار فرانو استفاده از رسانه ها و به اصطلاح سازمان های بین المللیه که امروز غرب عموما، امریکا و انگلیس خصوصا، هم از رسانه ها برای اهداف استعماری و فزونخواهی و سلطه‌گری خودشون استفاده می کنن و هم از سازمان های بین المللی، از سازمان ملل متحد گرفته تا حقوق بشر و سازمان‌های دیگری، که با تحت فشار قرار دادن عرصه‌های اقتصادی و سیاسی نسبت به جوامع و از طرف دیگر از طریق رسانه با القاعاتی که خودشون عنوان جنگ نرم یا احیاناً عرض کنم که تغییر حکومت‌ها مطرح می‌کردن، که در بعضی از ممالک هم متاسفانه موفق شدند. خب ما امروز با این استعمار مواجهیم که تمام قدرت بین المللی رو در ید خودش گرفته. اگر در گذشته قدرت استعمارگر اتحاد جماهیر شوروی بر نیمی از جهان و امریکا بر نیم دیگر و انگلستان در این وسط به عنوان عرض کنم که سو استفاده گر بود، امروز امریکا تمام اروپا رو ابزار خودش برای سلطه‌گری قرار داده.
بله، در دایره این استعمارگران جدید هم اتفاقا دکتر زکاوت به انگلیس هم اشاره کردن، درست آقای؟
بله. انگلستان خوب ماهیتش اصلا در این 300 سال 200 خورده سال نسبت به ایران خب تجاوز، تعدی، جریان سازی، حتی جواسیسی مثل مانکجی، اردشیرجی، شاپور ریپورتر، لایارد، ادوارد موران، عرض کنم به اینجا برای جاسوسی میفرستاد، یا جریان هایی مثل بهائیت، فراماسونری و امثال اینها رو راه اندازی کرد. اما در جنگ جهانی اول خوب تجاوزش به جنوب ایران با عنوان پلیس جنوب یا تفنگداران انگلیسی که بیش از 15,000 نیرو رو از هند و یه اندکی هم از ایران به کار گرفت، حد تجاوزاتش رو تا اردستان، یزد و اصفهان آورد. ما یه همایشی 4 سال قبل داشتیم تحت عنوان ایران و استعمار انگلیس، به مسئله نهضت جنوب هم در اونجا پرداختیم که در حقیقت جنایاتی که در تنگستان، دشتستان، برازجان، عرض کنم که بوشهر اینها انجام دادن، اگرچه مقاومت مردم شیراز، مردم لارستان، مردم تنگستان و برازجان در برابر استعمار عرض کنم که قوی بود، با اون که ما در اون دور ارتش هم نداشتیم، بلکه خود ملت به میدان اومدن. حتی ژاندارمری با مدیریت مرحوم سرهنگ اخگر که از نظامیان متعهد و ملی و متدین بود، ژاندارمری رو در برابر متجاوزین انگلستان مسلح نگه داشت. اما اینها با کودتای سوم اسفند و روکار آوردن سید ضیاءالدین رضاخان به سرکوب پرداختن. خب حوادثی که در 20 سال رضاخان به وقوع پیوست با مشورت و مشاورین عرض کنم انگلیسی بود، و اون ارتش نوینی هم که در این دوره تأسیس شد، شاهدیم که در جنگ جهانی دوم هیچ گونه مقاومت نکردن، به تعبیر خودشون حتی یک رو در جنگ جهانی اول در شمال میرزا کوچکخان جنگلی، در تبریز و آذربایجان شیخ محمد خیابانی، در جنوب سید عبدالحسین لاری، سید کمال در خوزستان، و مهمترینش هم همین رئیس علی دلواری و جریان بوشهر و تنگستان و عرض کنم منطقه بود.
بله آقای تبریزی، خیلی لطف کردید که همراه ما بودید، نکات خوبی رو از زبانتون شنیدید.
سلامت
باشید. عصرتون بخیر. خدا نگهدارتون. قاسم تبریزی، کارشناس و پژوهشگر تاریخ، اینجا در باستاب همراه من بود. خب آقای دکتر زکاوت، جنبندی شما رو هم از مباحث امروز میشنویم، و البته بفهمید خیلی کوتاه که چه موارد مشابهی با شخصیت رئیس علی دلواری در تاریخ معاصر ایران بر علیه بیداد استعمارگران وجود داشت، هرچند که حالا آقای تبریزی هم چند شخصیت رو نام برده.
عرضم به حضورتون که خب اگه بخوایم مستقیما فقط به خود بوشهر اشاره کنیم، خب بوشهر قهرمان کم نداره.
بله.
شاید خب آخرین قهرمان‌های بوشهر همین در واقع نیروهای نظامی بودن که چند سال پیش خب آبهای خلیج فارس متجاوزین انگلیسی و آمریکایی رو میشه گفت که دستگیری کردن. قبل از اون نادر مهدوی به عنوان یک اسطوره در واقع یک مبارز ایرانی تو ایام جنگ عراق علیه ایران باز عنصر برجسته‌ای بودن که میشه گفت که اون شور و اون روحیه مقاومت توی بوشهر رو بازنمایی کردن.
بله.
با وجود این، نکته اینه که مواجهه با استعمار همونجور که آقای تبریزی فرمودن نمودهای مختلفی داره، چون استعمار نمودهای مختلفی داره. درست امروز ما برای رئیس علی دلواری و در واقع یادوارش این جلسه رو برگزار کردیم و این برنامه رو گرفتیم، ولی خب نکته اینه که مواجهه با استعمار یک روحیه است، یک فرهنگه که از دل تاریخ یک کشور میاد بیرون. رئیس علی دلواری یک شخصیت نیست، قطعاً یک شخصیت خاص نیست، برآمده از یک فرهنگ و یک جغرافیا و یک مرز و بومه. بوشهر اون دوره صرفاً یک استان و یک شهری در جنوب ایران نبود، جزی از فارس بزرگ بود. عقبه رئیس علی در اشایر فارس، اشایر عربش، اشایر قشقایش بودن، توی خود شهر شیراز بودن، بعد از اون هم همینطور، یعنی کسانی که تو این مناطق و جغرافیای فارس بودن این مسیر رو ادامه دادن.
بله.
مبارزه علیه استعمار در ایران ریشه عمیقی داره و معاصرت ما رو شکل داده. اگر در واقع شکل استعمار هم متفاوت بشه، این مواجهه باز متفاوت میشه و نمود مختلفی داره.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون عصر خوب و آرامی آرزو میکنم آقای دکتر. خدا نگهدارتون. دکتر محمود زکاوت، پژوهشگر تاریخ، اینجا در باستاب همراه من بودن. ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
زخمار رسیده یا یار و بر یاز بر یار رسیده یا شاهد جان باشد روبن پشاده یا یوسف مصری یا یوسف مصری زبان یا زهره و ماه است یا زهره و ماه است در آمیخت با هم یا سر و روان است یا سر و روان است ز گلزار رسیده یا سر و روان است ز گلزار رسیده این کیست چون این مست ز خمار رسیده یا یار بود یا زبر یا رسیده
زنجیره‌ای سراسر کشور شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
عصرتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر همراه باشید با همکاران من از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و شنونده برنامه ققنوس باشید. به مدت حدود 60 دقیقه میرسیم به ساعت 17. ققنوس،
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.